بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. صحبت در عوامل کمال ایمان بود. چند عامل تا کنون مطرح شد: دعا، عزم بر انتخاب خدا در زندگی، خدا محوری به تعبیر دیگر، سوم ترک محرمات و انجام واجبات، و چهارم عبارت است از قرآن و ذکر، انس با قرآن و یاد خدا. در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده می‌فرماید: ان القرآن و الذکر لینبتان الایمان فی القلب کما ینبت الماء العشب. عشب با این، قرآن و ذکر یعنی انس با قرآن و یاد خدا ایمان را در دل می رویاند، رشد می ده، پرورش می ده، نمو می ده. همانطور که آب گیاه رو رشد می ده، یعنی انس با قرآن سبب میشه ایمان در قلب نمو کنه، رشد کنه تا برسه به کمال خودش. ذکر خدا همینجور، یاد خدا سبب میشود که ایمان در جان انسان رشد کنه. خود قرآن میفرماید: و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. وقتی قلب آمادگی داشته باشه برای کمال ایمان، انس با قرآن، شنیدن قرآن سبب می شود که ایمان انسان تقویت بشه و رشد کنه. و در روایت دیگری آمده است که من اعط، باز این روایت هم از رسول گرامی اسلام هست، من اعطا لله. حالا اگر انسان رسید به کمال ایمان چه نشانه هایی داره؟ اگر این کمال ایمان، اگر عوامل رسیدن به کمال ایمان رو به کار گرفت، چه نشانه هایی داره؟ یکی از نشانه هاش این است که دیگه انسان همه کارش برای خدا میشه، که در این روایت دارد که من اعطا لله و منع لله و احب لله و ابغض لله و انکح لله فقد استکمل ایمان. علامت کمال ایمان هست اینایی که داره در اینجا میگه، از باب مثال این که نه اینکه کار دیگش برای خدا نیست، نه، دادنش برای خدا، دادن و ندادنش برای خدا، مهر و کینش برای خدا، و حتی ازدواجش برای خدا. یعنی هر کاری که میخواد بکنه، از لذات مادی گرفته تا سایر کارهایی که انجام میده، هر کاری میکنه برای خداست. این نشانه آن است که انسان به اون قله ایمان دست یافته. یا در روایت دیگری میفرماید: سلاس من کن نفیه استکمل ایمانو. سه تا چیز هستش که اگر در کسی باشه علامت کمال ایمانه. لا یخاف فی الله لومت لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای در راه خدا باکی نداره. و لا یرائی به شیء من عمله، هیچ کارش رو ریایی انجام، ریا و خودنمایی در کارها انجام نمیده. و اذا عرض علیه امران احد مال دنیا و الاخر للاخره آثر آخره علی دنیا، دو تا کار براش پیش میاد، یک کار دنیایی، یکی آخرتی. علامت کمال ایمان، کسانی که به کمال ایمان رسیدن، این میاد چیکار میکنه؟ کار آخرتی رو مقدم میداره بر کار. اینا نشانه این است که انسان به قله ایمان دست یافته. یا در روایت دیگری میفرماید: سلاس من کن نفی فقد استکمل ایمان، اذا رضی من اذا رضی لم یخرج رضاه الی الباطل. وقتی خوشنود میشه به باطل گرایش پیدا نمی کنه. رضا او را از حق بیرون نمی بره. و اذا غضب لم یخرج غضبه من الحق، عصبانی که شد چیز نامربوط نمیگه، خشم خودش رو فرو میده. و اذا قتل لم یتناول مال، قدرت داره، پول زیر دستشه، ولی کن ذره ای از اون پول رو میتونم خلاف خرج کنه، خرج نمیکنه. اذا قدر قدرت داره، از قدرتش سوء استفاده نمیکنه. خدا انشاءالله که خداوند توفیق بده به ما که به این قله دست بیابیم و این علامات رو در خودمون ایجاد کنیم. صلواتی بفرستیم. خب بحث فقه ما درباره روایت علی ابن مهزیار بود که از نظر سند هم صحیحه. بخشی از این روایت رو خوندیم، به مطلب اصلیش که رسیم دیگه فرصت نشد که حالا امروز اون تمام میکنیم روایت انشاءالله. روایت از علی ابن مهزیار هست که نامه ای مینویسد به امام جواد علیه السلام، به اون نامه ای مینویسد و آقایان احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد هم میگن این نامه رو ما در راه مکه خوندیم. هر دو برادر میگن ما این نامه رو خوندیم. قسمت اول نامه رو دیروز توضیح دادم، ولی مطلب اصلیش از اینجاست. ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عام. میفرماید امام جواد علیه السلام میفرماید من در این سال که سال 220 هست یک چیزی اضافه بر سالهای دیگر واجب میکنم، یه چیزی رو امسال بود به خاطر اشتباهاتی که کوتاهی هایی که بعضی از دوستانم کردن، امسال رو یه چیزی میخوام واجب کنم، فقط مربوط به امسال هست و اون چیزی این است که ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عام ولا اوجب الا الزکات التي فرضها الله علیهم. چیزی رو واجب نمی کنم جز زکاتی که واجب خدا واجب کرده. بله دیگه، همون فرضها الله، همون زکات اصطلاحی هستش دیگه، چون آیه زکات هم دنبال آیه زکات هم داریم. آیه قبلی آیه زکات هست، آیه بعدی که می خونیم حالا آیه خمسه. و حالا اون چیز که واجب کرده امام جواد علیه السلام چیه؟ اصل مطلب اینجاست. و انما اوجبت علیهم، خوب این فرازها رو به خاطر بسپرید چون اشکالات زیادی به این فرازها شده، یکی باز این اشکالات رو مطرح کنیم و پاسخ بدیم اگه پاسخ داشته باشه. و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب والفضه التي قد حال علیهم الهول. میفرما اون چیزی که بالاخره واجب کرده امام جواد در اون سال 220 چیه؟ میگه من خمس رو واجب کردم، فی سنتی حاضری یعنی 220، فزه به ول فزه، در طلا و نقره، علتی قد حال علیه الهول، که یک سال ازش گذشته باشه، که یکی از اشکالایی که حالا بعد رو مطرح میکنیم همینه که ذهب و فزه زکات داره، خمس هم مگه داره؟ میگه از خمس رو در ذهب و فزه من واجب کردم، اونم در امسال به خاطر شلوغکاری هایی که چی؟ کردن یه دی از دوستان و کوتاهی هایی که کردن، امسال خمس طلاها و نقره هایی که دارن خمسشون رو باز بدن. حالا یکی از بحث هایی که بعدن میکنیم اینه. ولم اوجب، دوره تکرار میکنم، ولم اوجب ذالک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجارت. در چیزای دیگه من واجب نکردم خمس رو، در تنها طلا و نقره است، در متا، در اساسیه، در ظروف، در دواب، چارپایان، بله، در خدمه، ولا ربح ربحه و فی تجارتن، در ارواح تجارات، ولا زیعتن، مگه در زمین و با آب و باغ، در اونجا هم واجب نکردم الا زیعتن سأفسر لك امرها، مگر یک زمینی که مستقلاتی که بعداً میاد در ادامه روایت حضرت توضیح میده که میگه توضیح خواهم داد. تخفیفاً منی، چرا اینا رو واجب نکردم؟ در فقط در طلا و نقره واجب کردم، در سایر موارد واجب نده. اینم میگه ملاحظه کردم تخفیفاً منی عن مبالی، که برای اینکه چی تخفیف بدم و مشکل زیاد نباشه. فقط در اونایی که پول دار هستن، اونایی که طلا و نقره جمع کردن، فقط طلا و نقره دارا بیان خمسشون رو بدن. و ما من و منن منی علی، منن یعنی یه منتی است، لطفی است که از جانب من بر اونها. لما یغتال السلطان من اموالهم، چون خود حکومت هم چیزهایی از اینها میگیره، مشکلاتی بر اونها درست میکنه. و لما ینوبهم فی ذات خودش، زندگی شخصی خودشون هم مشکلات دارن. بعد میفرماد فعمل غنائم. این تا اینجا چی شد؟ تا اینجا امام فرمود که طبق این نقل فرمود که من امسال سال 220 چیکار کردم؟ خمس طلا و نقره رو واجب کردم به خاطر کوتاهیایی که کردن. سایر چیزهایی که هست دارن اونا رو دیگه حتی ارباح تجارت هم نمیخواد امسال خمس بدن. امسال سال 220 نمیخواد خمس بدن. بعد میفرمایند قال الله تعالی، حالا استدلال میکنن به آیه در رابطه با خمس. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء. استدلال با آیه خمس میکنن. بعد حضرت میفرمایند غنائم چیه؟ والغنائم والفوائد. حالا این غنائم فوائد دو تاست یا یکی هست؟ قبلا هم چیز کردیم، اگر دو تا باشه میتونیم بگیم آیه راجع به غنائم هست، فوائد یعنی سایر فوائد. اگر بگیم عطف تفسیری هست میشه غنائم همون با فوائد یکی میشه، مطابق با رأی کسانی میشود که آیه رو شامل میدانند. حالا اونو که استثنا مال ساله، اون مال ساله، اون فقط اون ساله، اون فقط مال همون ساله. بعد میفرماید عمل غنائم، میخواد حالا میخواد بگه هر سال باز بدن. این خمس چیزی نیستش که من بگم یه سال بدن یه سال نه. در غنائم فواید هر سال باز بدن، که حالا باز این یکی از اشکالایی که صاحب مدارک کرده، گفته صد روایت با زید روایت با هم دیگه تناقض داره. حالا اینم مطرح خواهیم کرد. ول غنائم ول فواید یرحمک الله فهیل غنیمه یغنم حال مر، یکی غنیمتی است که غنیمت میگیره، حالا از دشمن میگیره. ول فایده یفیدها، سودی که نصیبش میشه. ول جایزه من الانسان للانسان، جایزه انسانی به دیگری میده. حالا همین دیگه، اگر غنیمت رو مطلق فایده بگیریم اینا همش میشه تفسیر عطف تفسیری میشه. اگر گفتیم غنیمت مبنای ما، گفتیم غنیمت فقط جنگی میشه، اینا میشه تفسیر فایده میشه. بعد اگه اونجوری بشه، اگر تفسیری شد اونجوری میشه، آیه هم میشه. خدمتتون عرض کنم که التی لها خطر، جایزه ای که ارزش مهمی داره. حالا یه کتابی چیزی جایزه داده این مهم نیست، ولی که اگر چیز بزرگی به کسی جایزه داد، یه پول هنگفتی بود، اونجا خمس داره میخواد به بدن. ول میراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن، میراثی که از فرد دوری نمیدونسته یه همچین قمخشه دوری داشته که ارثش به این میرسه، یه مرتبه من حیث لا یحتسب براش رسید. و مثل عدو، بله، یستلم فیؤخذ ماله، استلام به معنای از پادر آوردن، ریشه کن کردن. عدی با کسی دعوا داره، با کسی دعوا داره، اینجا چیکار میشه؟ این دشمن رو از پا در میاره، مول پولشو میگیره. نه یستلم دیگه، عدوی که از پا در میاد و چی میشه؟ فیؤخذ مالو، مالش گرفته میشه، مالش میاد مجهوله. و مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحب، مثل مالی که گرفته می شود و صاحب شناخته نمیشه. اینا همه رو داره مثال میزنه که میخواد بعد بخواد بگه چیکار. و ما سار الی موالی من اموال الخرمیت الفسقه، اون چیزی که به دوستان من رسیده از اموال خرمیه فسقه. خرمیه یه فرقه ای بودن که آغاز حرکتشون هم سال 192 بوده. این که امام داره میفرماید سال 220 هست، اینها یه قیامی کرده بودن. تو چیز نوشته که بعضی ها نوشتن که اینها میگفتن ابو مسلم خراسانی زنده است و مثلا غایب شده یا جوری دیگه شن. بعضی ها نسبت دادن که اهل تناسخ هستن. به هر حال اینها دین نداشتن و همه محرمات رو حلال میدونستن و در عصر مأمون خروج میکرده و به دست یکی از سرداران مأمون به نام افشین کشته در بله خروج زمان مأمون بوده، ولی که کشته شدنش به دست شخص یکی از سرداران معتصم عباسی بوده به نام افشین، که اینها به اینها خرمیه میگفتن. بله میگن بابک خرمی بوده، رهبرشون بابک خرمی بوده. به هر حال میشه بعد اینکه چی میشه اموال اینها رو عده اموال زیادی ظاهرا داشتن که خب یه مقدارش هم به دوستان امام جواد رسیده. میگه اون اموالی هم که اونا گرفتن مثل همینه. فمن کان عنده شیء من ذلک، چیزی از اینا که سپردم جایزه تا اینجا که اموال خرمی بود. بله فقط علمت ان اموالا، بعد میفرماید فمن فقط علمت ان اموالا عظاما سالت الى قوم من موالی، پولای زیادی از همین اموال به دوستان من رسیده. معلوم میشه که خیلی پولدار بودن اینا. فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوسل الى وکیلی. امام جواد میفرماید هر کسی سنش در اون موقع حضرت جواد 25 سالش بوده، نزدیک 25 سالش بوده. بله فلیوس الا وکی به وکی، ولی اونجا سازمان وکالت یا نهاد وکالت قشنگ در اون زمان امام هادی و امام جواد اینها دیگه شکل گرفته بود حسابی. یعنی از زمان امام باقر تو چی در سازمان وکالت رو مفصل در یکی از تحلیل های دانشنامه امام مهدی اونجا ما توضیح دادیم که از کی شروع میشه و کیا بودن و چه تشکیلاتی بوده. چی از در زمان اواخر دیگه قبل از غیبت امام زمان علیه السلام این سازمان وکالت در سراسر ممالکی که شیعه حضور داشتن دیگه شکل گرفته بوده. میگه به وکیل من داده بشه. و من کان ناین بعید الشقه، اگه خیلی دور هست دسترسی به وکیل من نداره، فلیتعمد لایصاله ولو بعدهین، اونام تکلیف دارن که بعد از مدتی این خمس مالشون رو بیارن بدن. فإن نية المؤمن خير من عمله، که به اینم استدلال کرد تصمیم داشته باشه بده نخوره مال امام رو. فاما الذي، حالا اون بعد که گفتش در اون روایت در صدر روایت گفت یه چیزی رو من قبلا توضیح میدم براتون، این توضیحش اینجاست. فاما الذي اوجب من الضياء والغلات، این همون است که اول گفته بود و همونی که در روایت دیگه دوتا روایت قبلی اومد، روایت قبلی اومد که نصف صوت گفته، این قسمت اینجاست، نصف صوت که میگه اینجاست. من از ضیاء والغلات فی کل عام، اینایی که واجب میکنم از ضیاء و غلات در هر عام، فهو نصف صوت، نصف یک شیشم که میشه یک دوازدهم. فمن کانت ضیعته تقوم به معونته، کسی که اون زمینش برای خرجیاش رو کفاف میده. و من کان، بله من کان از زیعت او تقوم بمونه، اگر زیعتی که داره اون سرزمینی که داره که براش کافی هست اضافه آمد چیکار کرد؟ نصف صوتشو بده. و من کان از زیعت او لا تقوم بمونه فلیس علیه نصف صوت ولا غیر زاله، اگه خرجش در نمیاد همش بده، هیچی بر او واجب نیست. خب که در حدیث قبلی هم باز اونجا که خود پیچیده بود همین مسئله مطرح شد. خب این حالا این روایت علی بن عوزه. خب بعضی از فقها گفتن این روایت اصلا معلوم نیست چی هستش، ما نمیفهمیم، علمش رو واسه صاحبش رد کنیم، هرچند معتبر هست، ولی کن ما فقه الحدیث این حدیث مشکل هست، یه جای چیزی میگه، یه جای چیز دیگه میگه، و بنابراین ما این روایت نمیتونیم بهش عمل کنیم، نمیدونیم، علمش رو رد میکنیم به خود معصومه. و بعضی از فقها هم جواب دادن از اشکالات. حالا مرحوم صاحب مدارک ایشون اشکال میکنه به چند تا از روایات اشکال میکنه، که یکی از روایاتی که اشکال میکنه همین روایت علی ابن مهزیاره. ایشون در جلد خدمتتون عرض کنم 5 مدارک الاحکام چاپ های جدید صفحه 383 ایشون چند تا اشکال به این روایت میکنه و این روایت رو میخواد در واقع بگه از کار میاندازه، یعنی میگه ما نمیدونیم، کار میاندازه یعنی علمش رو رد میکنه به خودش. مدارک الاحکام، صاحب مدارک معروفه دیگه. بله، صاحب مدارک نوه کی بوده؟ نوه شهید ثانی بوده. صاحب معالم شیخ حسن پسرش بوده، ولیکن صاحب مدارک نوه دختریش بوده. صاحب مدارک اون میشه خدمتتون عرض کنم که داییش میشه، صاحب معالم دایی صاحب مدارک میشه. خدمتتون عرض کنم که 383 جلد 5 صفحه 383 خدمتتون عرض کنم ایشون میگه صاحب مدارک این عبارتش: اما روایت علی ابن مهزیار فهیه معتبره، از نظر سند معتبره، لکنها متروکت و ظاهر، کسی به ظاهر این روایت عمل نکرده، من حیث و اقتضاها وجوب الخمس. چند تا اشکال میکنه ایشون، 3 تا اشکال صاحب مدارک میکنه، 2-3 تا اشکال هم خدمتتون عرض کنم که نوه شهید ثانی آقای ببخشید پسر شهید ثانی که صاحب معالم هستش میکنه. بله، این 6 تا اشکال هست که این اشکال ها مطرح میشه، یکی یکی ببینیم که جوابش چیه. این 3 تا اشکالی که مرحوم صاحب مدارک میکنه اینه، میفرماید که اولین اشکال اینه که من حیث و اقتضاها وجوب الخمس فی ما حال علیه الحول من از ذهب و الفضه، میگه خمس در ذهب و فضه بعد از 1 سال واجبه. خب ذهب و فضه زکات داره بعد اینکه 1 سال بر اون میگذره، خمس در واجب نیستش. این یه اشکال. اشکال دوم، مع ذلک، اشکال دومه، فمقتضاها اندراج و جائزت الخطیره و المیراث ممن لا یحتسب و المال الذی لا یعرف صاحبه و ما یحل تناوله من مال العدو فی اسم الغنائم فیکون مصرف الغنائم یا مصرف الخمس یا مصرف الغنائم. میفرماید مقتضای این روایت این است که جایزه‌ای که مهم باشه و میراثی که غیر محتسب باشه، حیث لا یحتسب باشه، مالی که صاحبش میرسه شناخته نشده و اون مالی که از دشمن گرفته میشه و حلال تصرفش، این غنیمت باشه. در صورتی که غنیمت چیه؟ ایشون به نظر صاحب مداره غنیمت هم غنیمت‌های جنگی هست، اینا غنیمت نیست، اینا میگه اینا فایده است، زیر مجموعه این قرار نمیگیره. اینم یکیه، یه اشکال. بله دیگه، اشکال سومی که میکند این است که و اما مصرف و سهم المذکور فی آخر روایه و هو نصف الصوت فی الضیاء و الغلات غیر مذکور صریحا. یه اشکال دیگه هم که میکند این است که این مصرف این رو بیان نکرده که نصف صوت که گرفته میشود در ضیاء و غلات این چیکا باید کرد، مالی که آیا مثل مصرف غنائم هستش که باید 6 قسمت بشه، یا اینکه باید مصرف ارباح مکاسب هست که مال امام هستش فقط، کدوم یکی از اینها؟ اینم مصرف هم بیان نکرده. معنا لا نعلم به وجوب ذالک علل خصوص قائلا، ما قائل به این که بله، ادامه همون سومی میشه که میگه این نصف صدسی گفته در بدن میشه یه اشکال دیگه در واقع میشه، ولی که تو همین سومی میشه حسابش کرد. این نصف صوتی که گفته 1/12 رو هیچ کس نگفته که خمس 1/12 هستش، خمس 1/5. این هم باز اشکال دیگه هستش که چرا گفته حضرت فرموده 1/12. حالا شاید جوابی که آقای حالا جوابی که 6 تا جواب داده 6 اشکال میشه، 3 تا اشکالشون کرده، چند تا اشکال هم صاحب منتقل جمان کرده. منتقل جمان فی احادیث صحیح والحسان مالکیه، مال همون صاحب شیخ حسن صاحب معالم هستش. 2-3 اشکال هم اون کرده، دایی و پسر خواهر یا هر دوتاشون اینجا حمله کردن به این روایت که این روایت رو از کار بندازن. 5-6 اشکال کردن، ولی آیت الله سبحانی در کتاب خمسشون جواب دادن اشکال. حالا این جوابهای ایشون رو ملاحظه میکنید، ببینید که این جوابها رو میپذیرید یا جوابها رو نمیپذیرید. ایشون میفرمند جواب اشکال، بله این جوابها جوابهایی است که آیت سبحانی دادن. اشکال اول رو از منتقل جمان نقل میکنه، جلد 2 صفحه 438-439. اشکالی که صاحب معالم میکنه به این روایت، میفرماید ان ائمه اهل البيت خزنه العلم به حفظه لا یغیرون الاحکام. میفرماید این اومده، این روایت اومده میگه که ما حکم رو تغییر دادیم. این میگه در امسال من خمس میگیرم، اگه خمس واجب الهی هست خب امام چگونه میتونه بگه من امسال خمس میگیرم سال دیگه نمیگیرم؟ نه، خمس واجب هر سال بدن دیگه. چرا اومده میگه اوجب تو فی سنتی حاضهی ولم اوجب علیهم فی کل عام و قیلا غیر ذالک من العبارات الداله علی انه یحکم بی هذا حق به ما شاء اختار. که ظاهر روایت اینه که این هر جوری امام میخواد تصمیم میگیره. اگه این حقی است که خدا معین کرده، چطور امام میاد در اون چیزی که حکم الهی تصرف میکنه، تصرفش در احکام الهی چیه؟ دلیلش چی؟ چرا امام تصرف کرد؟ مگه میتونه امام حکم الهی رو تغییر بده؟ بله؟ بله. حالا اون موقع مجمع تشخیص مصلحت وجود نداشته که بگن که آقا مجمع تشخیص از مصلحت میاد واجبات الهی رو موقتا تعطیل میکنه دیگه. میگن آقای ملک عبدالله گفته بوده، آقای هاشمی گفته بوده امام یه مجمع تشخیص مصلحت داشتیم در مقابل این علمامون، خیلی چیز خوبی بودش به هر حال. و حالا به هر حال این جوابی که آقای سبحانی میدهد اینه، میفرماید اول اشکال رو خلاصه میکنه، میگه حاصل الاشکال ان الامام تصرف به حکم الخمس من حیث زمان به سنت خاصه کما تصرف به متعلق الخمس من حیث خاصه. میگه دو تا تصرف کرده، یکی این گفت تصرف از حیث زمان تصرف کرده، گفته فقط من سال 220 من این حکم، یکی هم از طرف متعلق خمس گفته متعلق، گفته من در این واجب میکنم در اون واجب نمیکنم. این دو تا اشکال. میگه بله، حالا بله بله، حالا آقای سبحانی جوابی که دادن میفرمایند جواب این است که اینکه در سال، جواب از اشکال اول که چرا گفته فقط یه سال، شون میفرمایند که جوابش این است که سال 220 سال وفات حضرت بوده، در همون سال دیگه نبوده، در برای سال دیگه که امامت رسیده به امام هادی نخواسته در اون سال چیزی رو واجب کنه یا واجب نکنه. میگه فقط سال 220 من که، یعنی تا این سال که زنده هستم در همین سال من این رو واجب میکنم، برای سال دیگه که نیستم. امام میدونست که سال دیگه نیستش، بنابراین چیز رو واجب میکنم. اشکال همینه به نظر ما. این اشکال وارد این جواب چیزی نیست. اگر واقعا امر واجبی بوده که هر سال باشه، بله این بله. بله. به هر حال این که گفتن چی جواب اون نمیشه که اشکال صاحب معالم این بوده که میگه چرا امام اومده چیزی که هر سال واجبه رو گفته یه سال واجبه. این خب امسال میخواد امام از دنیا بره، مگه باز هم ماره هم سال واجبه؟ خب به امام بعدی میدن، حالا امام بعدی هم نبود به ولی فقیه میدن. به هر حال این چی بعد اون موقع ولی فقیه نبود. چرا؟ حالا تصرف دومشو اینجور جواب میدن، میفرمان که خب این حق امام بوده و از حق همین جوابی که به زن بعضی از آقایون هم آمده بود، به حق امام بوده، سهم امام بوده و مصلحت میرسه، مصلحت میرسه که امسال بقیه رو نگیره. فقط خودش هم گفته برای چه جهتی؟ برای این جهت میگه من تخفیفا منی، من مثل اینکه الان فقها بعضی‌ها رو مثلا میبخشن یا مثلا جوری دیگه میکنن، حالا اینا حق دارن یا ندارن اون نمیدونیم، ولی کم به هر حال این حقی است که حق امام هست. میخواد بگه که برای اگر مصلحت دانست که تخفیف بده یا ببخشه، میتواند این رو ببخشه، مشکلی نداره. امام کاظم نیستش، امام جواد هستش. حالا اونو بعدن حلال یه چیز دیگه است، اون رو بعدن میام بحث تحلیل، یه بحثی است که انشالله در بحثش خواهیم کرد. حالا وقتی که شد اختیارش دست امام هست، میخواد سابقه داشته باشه میخواد نداشته باشه، وقتی اختیارش دست امام هست. به هر حال امام میفرماید برای یه مسائلی که هست من این حکم رو فقط برای امسال دارم، این اشکال نداره. ظاهرا این اشکال جوابش همینه که این میتوانسته از حق امام هستش که بخواد در مالی که باید به او داده بشه بگه که من امسال رو مثلا این مقدارشو میگیرم بقیهشو نمیگیرم مثلا، یه همین مشکل نداره. حالا آخر سر اینو بفرمایید دیگه. اشکال دومی که باز صاحب معالم میکنه، اشکالای صاحب مدارک رو ایشون بعدن جواب میدن. میفرمان این که گفته است که لا اوجب علیهم الا الزکات الذی فرضها الله علیهم. اول میگه من جز زکات رو چیزی به اینها واجب نمیکنم. بعد میگه اما الغنائم والفواید فهی واجبتون علیهم فی کل عام. این هم میفرماید صد و زیر کلام با هم دیگه تنافی داره. اول میفرماید که من امسال سال 220 فقط زکات بدن و خمس طلا و نقره. بعد میاد میگه که اما غنایم رو باز هر سال بدن. میگه این دوتا با هم دیگه نمیسازه. جوابی که ایشون میدن این است که میگن میفرماید جوابش واضحه. این که میگه امسال میدن برای این که سال 220 که گفتیم جواب روشنی نیست. اما اینکه دومین جوابی که میدن این است که دومین مطلبی که بیان میفرمایند این است که میفرمایند یه قاعده کلی میخواد بگه، میگه امسال رو من صد و زیر رو اینجوری درست میکنم. میگن من امسال رو فقط اینجوری میگم، غنایم فواید هر سال یعنی سالهای دیگه. اینجوری نیستش که سالهای دیگه بگیم شامل امسال هم میشه. میگه امسال که سال 220 هست اینجوری بدن، ولی سالهای دیگه باید چیکار کنه؟ هر سال باید خمس مالشون رو خمسای مالی که دارن بدن. بله دیگه، بله بله. نه گفت دیگه رب، نه دیگه در بالا گفت رب هم نمیخواد بدی، ارباح مکاسب هم گفت نمیخواد بدی دیگه. بالا گفت در هیچ درباره هیچ چی نمیخوام، امسال غیر از مال زکات ذهب و فضه هیچ چی نمیخوام. بله الا زیعه ای که بعدن زیل آمده. بله این زیعه رو، این الا زیعه رو که پایین آمده، غیر از این میگه هیچ چی امسال نمیخوام. بله نه عملا اینجور هست، ولی که چیزی نیست. ولی عملا اینجوری که میگه من حقی است مربوط به امام هست، رهبری حکومت هست، من امسال این حق رو کم کردم، ولی عملا نشون میده که بله امام این حقم داره. میگه حضرت بیان کرده، میگه نمیتونم بگم، میگه من نمیتونم بگم، بخواد منتشر بشه تقیه است، نمیتونه علت رو بگه. میگه تو متنش امام فرمود که من نمیتونم علتشو بگم. تخفیفاً برای اون آمده، ولی که میگه کل مطلب رو نمیتونم بگم چیه جزئیه، یه جریانی هستش که من میخوام اینجوری عمل کنید امسال به خاطر تقیه از خوفاً من الانتشار دیگه میگه نمیتونم انتشار بردی نمیتونم بگم. اشکال سوم، اشکال سومی که میکنن این اشکال، اشکال صاحب مدارکی که قبلا نقل کردیم، اشکال از اینجا به بعد دیگه اشکال صاحب مدارک، این که گفت انما اوجب علیهم الخوف فی سنتی هذه من الذهب و فضه قد قال علیه الهول خلاف المعهود، میگه خلاف معهود است. هول سال در طلا و نقره مال زکاته، مال خمس نیست. ایشون میگه طلا و نقره ای که سال بر او گذشته من چیکار میخوام؟ میخوام خمس بگیرم. جوابی که داده میشود، جوابی که ایشون میده این است که طلا و نقره این است که همونطور که خمس زکات بهش تعلق میگیره، اگر از معونه سنش زیادتر شد اینجا چی میشه؟ خمس هم بهش تعلق میگیره. کما یقان موقن لزکات کذالک یقان موردن لخمس ازا کانا میلر اربا، اگر از ارباه مکاسب باشه اینجا خمس هم بهش تعلق میگیره. همونطور که اخراج زکات باز بکنه اشکال اخراج خمس هم بکنه، کما اینکه در سائق مثل اینکه کسی که طلا فروش است و طلا میسازه اینها، اونجا باز خمس خمس طلا و نقره هم بده. ولی اینجا مطلقه ها، این جوابیشون
میزان زکات طلا و نقره رو در اون سال خمس معین کرده باشه.
نه نمیشه دیگه. حالا اون یه چیز دیگه است. اون اگر بیاد اون باز یه تصرف دیگه میشه. اون اشکال دیگه میشه. یه تصرف اون میگه از میگه در اون من الا زکات الذی فرضه الله علیه. زکات طلا و نقره نه، میگه همون زکاتی که خدا فرض کرده، میگه اون در اون تصرف نمیکنه. اونو باز بدن. من میگم میزانش نه، ولی که میگه نه. میگه نه در قرآن نه، ولی که برای اون هم حکم خداست، اون هم حکم اللهه. انما اوجب تو علیهم خمس فی سنتی هذه، میگه زکات رو زکات نمیخوام، زکات جای خودش، زکات رو باس بدن، اصلا باس بدن زکات رو جای خودش، این ربطی به این نداره. میگه انما اوجب تو علیهم خمس فی سنتی هذه فی ذهب فلز. حالا ایشون جوابی که ایشون داده اینه، بعد به نظر میسه اشکالی که به فرمایش ایشون میشه کرد این است که این در صورتی است که از ارباح مکاسب باشه اینجا خمس بهش تعلق میگیره. امام به طور مطلق میگه اوجب علیهم خمس در طلا و نقره، نمیگه که به صورتی که از ارباح مکاسب بشه، میگه من طلا و نقره رو خمسشو میخوام. اشکال ظاهرا سر جاش هست. خدمتتون عرض کنم که اما اینکه در غیرش میگه نمیخوام، غیرش رو نمیخوام، حق امام هستش میتونه حذف کنه، ولی اینکه بگه در طلا به طور مطلق میخوام های حملش کنیم بر ارباح مکاسب مشکل هستش، چون مطلق میگه. اشکال چهارم این است که باز مال صاحب مداره که میگه اندراج الجائزه الخطیره والمیراث ممن لا یحتسب والمال الذی لا یحتسب، اینو گفتش، اینا گفت تو غنایم هست که همون جوابش همونجا بعضی از دوستان گفتن خب این مبنایی میشه دیگه. ایشون میگه خب بشه، چون مبنای آقای سبحانی این است که غنایم شامل چیزام میشه، شامل فوایدم میشه. میگه خب چه مانعی داره؟ ایشون میگه بشه، ولی کن حالا اگر کسی هم نشه اینو قائل نباشه اونو میتونه بگه. ایشون گفته اما غنایم و الفواید، جایزه خطیره میره تو فواید، اونم اینجوری گفتن. بله دیگه، بله بله. اون وقت والمال الذی لا یعرف صاحبه هم ایشون میگه که از کجا میگید این لغت هست؟ این تعبیری گفته مال الذی، مال الذی لا یعرف صاحبه، ممکنه از مباحث عامه باشه، لغته نباشه که با صدقه داد و اون برنامه های دیگر رو درش پیاده کرد، و الا اگر لغته بود بله نه میگه مجهول بله مجهول المالک بین لا یعرف له نه لا صاحب نه، تعبیر میگه این مجهول المالک هم باشه اینجوری باز تعبیر کنه، یا لغته باشه باز لا یعرف صاحبه. اگه مشهور مالک باشه واسه صدقه بده، اشکال پیدا میکنه. شما میخواد جوری درستش کنه که به امام برسه. میفرماد که اینجا مال الذی لا یعرف له صاحبون، چون گفته لا یعرف له صاحبون، ممکن از مباهات آن باشه، حیازت مباهات ممکن از اونها باشه. شما میخواد جوری روایت میخواد درستش کنه. بعد اشکال پنجم و ششم هم بخونیم که از این بگذریم دیگه. اشکال پنجم صاحب مدارک این است که ان مصرف سهم المذکور فی آخر روایه و نصف سوس و زیا غیر مذکور صریحا، چون میگه لا یخفا که اشکال ضعیف، اشکال چون روایت در سرد بیان مصرف نیست، فقط میخواد بگه خمسش رو واسه بدن. ولی جوابی که به نظر ما میرسه از فرمایش از این فرمایش های خود چیز بدیم، از این جوابی که ایشون داده بدیم، این است که نه، صاحب مدارک چیز دیگه میخواد بگه. صاحب مدارک میخواد بگه که این مصرف این خمس رو چون قائل هست، ایشون قائل هستش که این مثل صاحب ظاهرا مثل صاحب وسائل، این کلش مال امام هست. ایشون میخواد بگه که مال اگه ارباح مکاسب باشه باید فقط برای امام باشه، اگر از غنائم باشه باید بگه، اگر این جزء غنائم بود، میخواد بگه جزء غنائم بود باید چیکار کنه، اون 6 تا 6 سهم بشه، اون باید رعایت بشه. ظاهرا ایشون میخواد بگه. اشکال ششمش این است که وجوب ست سوس، ان وجوب سوس علیه فزیا لم یقل بهی احد، که اونجا هم گفتیم اون اشکال جدایی میشه. این هم میفرمه خب نگفته باشه کسی، همونجا که شما سوال کردی اشکال چهارم میشه، این اشکال اینجا ششم شده که میشه اینکه گفته یک دوازدهمی که بحث بده، هیچ کس نگفته که خمس زیا یک دوازدهم، هم یه نگفته باشه بقیهش بخشیده، مال امام هست بخشیده. بالاخره اجمالا این روایت برای ما خیلی واضح نیست، که انصاف مطلب این است که با این چیزا خیلی نمیشه این روایت فقه الحدیث روایت رو فهمید، باید علمشو گذاشت برای خود اهل بیت. ولی کم به هر حال روایت دیگه‌ای که دلالت میکنند که خمس ارباح مکاسب لازم هست، این داریم، یه چند تاشو خوندیم، دو سه دیگه هم از وسایل میخونیم انشاءالله و بعد به جنبندی میرسیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.